الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا اجماع حجت یا حجت نیست. عرض کردیم که مسیرهایی برای حجت اجماع مطرح شده. دیروز عرض کردیم بعضیا برای حجت اجماع به قاعده لطف استناد کردن. آیه صد از این مسیر تعبیر کردن که اثبات حجت اجماع و عقل عملی، یعنی بگیم که اگر اجماعی غیر حجت باشه، منظورمونم از حجت یعنی غیر مصیبه به واقع باشه، باید خدا به ما بگه که این غیر مصیبه. خب حالا که نگفته ولو با اختلاف در بین فقها ما، میفهمیم که این مسیر مصیبه به واقع است. این استدلالی بود که مطرح شد. عرض کردیم بر این قاعده لطف اشکالاتی مطرحه. یه اشکال دیگش موند در ارتباط با قاعده لطف، و اون اینه که اگر بپذیریم که لطف بر خدا واجب است، ولی لطف واجب بر خداوند متعال به طریق متعارفه. اگر خدا از طریق پیغمبر و امام احکام رو به ما گفته، ولو اون حکم به دلیل تنبلی مردم، به دلیل اداوت و ممانعت حکام جور، به دلیل خلاصه صد عن سبیل الله مخالفین به ما نرسیده، دیگه بیش از این بر خدا وجوبی نیست دیگه. چه بسا روایاتی بوده که حاوی همین احکام بوده و پیغمبر و امام هم ابلاغ کردن و رسوندن به ما، اما مردم نذاشتن، و اینکه مردم نذاشتن دیگه تقصیر خدا و پیغمبر و امام نیست. خدا هم گفته که لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لديهم و اهل و احصا كل شيء عددا. این که قد ابلغوا رسالات ربهم، این رسالات رب رو اینا ابلاغ کردن، و ما علی الرسول الا البلاغ المبین بوده. حالا در اختیار ما نیست، تقصیر پیغمبر و امام نیست دیگه، لطفش رو انجام داده. این که حالا اگه مردم یه چیزی ضایع شده بود از بین رفت، بعد اومدن بر خلاف او اتفاق نظر پیدا کردن، باز خدا باید یه جوری تنبیه کنه اونا رو بفهمونه، این دیگه دلیلی برش وجود نداره. این اشکالی که الان گفتم بر فرض پذیرش اصل قاعده لطف بود. یعنی ما قاعده لطف هم اگه بپذیریم به طریق متعارفه. طریق متعارف همینه که بیان بشه، ابلاغ بشه. حالا در امتداد زمان چه اتفاقاتی بر این ابلاغیه ها میفته، چقدرش ضایع میشه، چقدرش باقی میمونه، اون دیگه یه بحث دیگه است. وظیفه خدا و پیغمبر نیست. و از این جهت قاعده لطف باز نمیتونه بگه حالا متأخرین، حتی متقدمین اگر اتفاق خلافی کردن، باز امام زمان به عنوان این که امام این عصر است باید یه جوری اینا رو توجیه کنه. بفهم. نکنید این رو باید خود قاعده لطف بگه. این که من از اول در تعریف اجماع گفتم که این که اجماع باید چند نفر باشن، چجوری باشن، این بستگی به مدرک قاعده داره. حالا شما وقتی که میگید بر خدا لازم است که بفهماند ولو به رأی مخالف، به نظر شما اگر یک مخالف هم در مسئله پیدا شد بازم باید خدا بگه و یا وظیفش رو انجام داده، لطفش تمام است؟ اگه این باشه پس اجماع به قاعده لطف اون اجماعیست که حتی یه دونه مخالف هم در تمام اثار نباشه. مثلا همه شیعیان و مسلمین از اول عالم تا امروز اتفاق نظر دارن که مثلا نماز دو رکعته، حالا یکی پیدا بشه بگه نماز صبح دو رکعته، یکی پیدا بشه بگه نماز صبح یه رکعته، بگیم خب این دیگه لطف خدا تمام شد، چون یه آدم پیدا شد مثلا گفت که نه نماز صبح دو رکعت نیست یه رکعته، اون دیگه بستگی به قاعده لطف داره. ولی ظاهر قاعده لطف اینه که اتفاق هر عصر مهمه. چرا؟ چون ما مردم این زمان اگه حقیقت رو نفهمیم و مردیم، خدا لطفش رو بر ما تتمیم نکرده، اون ما رو هدایت نکرده. حالا بعدیا ولو به آراء مخالفین بفهمند یه ربطی به ما نداره، خدا لطف به مجموع عباد نداره، به جمعی عباد داره. پس این لطف باید در هر عصر باشه، اجماع هر عصر میتواند دلیل بر این قصه باشه. ولی حالا اگر در عصر ما اتفاقی بود که در عصر قبل از ما آراء مخالف وجود داشت، درسته؟ در عصر ما یه اتفاقی بود که در عصر قبل از ما رأی مخالفی وجود داشته، آیا بازم لازمه که خدا یک مخالف معاصری رو برای ما بتراشه که یک کسی هم عصر ما مخالفت کنه، یا صرف و همین که ما میدونیم در قبل از ما رأی مخالفی وجود داشت بگیم نه دیگه این که معلوم نیست این درست باشه این اتفاق؟ پس یه بار دیگه عرض کنم، مقتضای قاعده لطف اینه که مخالف متأخر از ما نباشه، ولی اگر متقدم بر ما بود دیگه قاعده لطف نمیگه حتما باید در معاصرین مخالف باشه، مهم اینه که متأخر نباشه. پس اگر ما در عصر خودمون اتفاقی بود که در اعصار قبل از ما هم مخالف نبود، مقتضای قاعده لطف اینه که این اتفاق کاشف از واقع است، درسته؟ ولی که چی؟ قاعده لطف قاعده عقلیه، یه قاعده عقلیه که به ادله نقلیه تأیید می شود، این ربطی به سیره نداره. قاعده لطف عرض کردم بر اساس حکمت الهی است. میگن اگر شما قائلید که خدا خدای حکیم است و ما رو برای هدایت خلق کرده، او باید تمام ابزار و لوازم هدایت رو فراهم کنه، معید و ادله نقلی مثل ان علینا للهداست. پس قاعده لطف خودش یه قاعده عقلی است، ما باید سعه و زیغ این قاعده رو بر اساس حکم عقل سنجیم، این به سیره هم ربط نداره. عقل ما میگه خدایی که بر او لطف واجبه در چه فرض و صورت وظیفه خودش رو انجام داده، این قاعده عقلی است. نه دیگه، چون مخالف وجود داشته. شما الان یه اتفاقی، عصر قریب نه عصر بعید، شما الان یه اتفاقی دارید میخونید ای شیخ صدوق مخالفه با این ادعای شماست، همه اینو دارن میگن، خب شما چجوری میتونید بگید که دیگه پس 100% همین واقع است وقتی یه مخالفی هم وجود داشته، ولو در یه عصر بعیدی هم باشه؟ به هر حال این مهم، اون قاعده لطف به لحاظ عقلی است، اصلا لازم نیست وزیقش چیه. اون قاعده لطف تعیین میکنه که تا چه حد مخالفت ممکنه. بگید که این مخالفت همش کمی نیست، بعضیش کیفیه. مثلا فرض کنید در یک عصری، خب اگر یه آقای عالم ناشناسی در یه شهرستانی مخالفت بکنه این هیچ اثر نداره در هدایت، ولی اگر بزرگترین عالم زمان ما مخالفت بکنه ولو همه هم موافق باشن، یعنی ما همیشه کمی به مسئله نگاه نکنیم، گاهی وقتا بگیم کیفی نگاه کنیم، این شخصیت مخالف میتونه تاثیرگذار باشه. مثلا در یه عصری یه مخالف هم اگه پیدا بشه ممکنه بگیم که نه این لطف خدا تموم شده، چرا؟ چون این مخالف خیلی آدم مهمی بوده. ولی 10 نفر آدم، به طور مثال عرض میکنم که علماء قم و نجف و اینا همه اتفاق دارن توی شهرستان دور افتاده، 10 تا عالم مخالفه با این قصه، شما بگید لطف خدا تتمیم شد و تکمیل شد. چرا؟ چون 10 تا مخالف پیدا شد دیگه. میگن خب اینا کسایی هستن که کسی اعتنا به آرایشون نمی کنه هستن. که بگید وقتی علماء مثلا اون مرکز بلاد نظرشون اینه، حالا یا عالم شهرستان یا دور افتاده یه چیزی خلاف او بگه اصلا قابل اعتنا نیست که بگید لطف تکمیل شده. یعنی من میخوام بگم که به این راحتی و سادگی که ما مسئله رو طرح میکنیم و تموم میکنیم نیست. اینا به شرایط و ظروف و عوامل خلاصه فراوانی بستگی داره تا ببینیم لطف تکمیل میشه تتمیم میشه نه. هم سال اول رو بفهمیم چی شد؟ چی بود؟ مشروط بر این که علماء اعصار گذشته باش مخالفت نکرده باشه. به هر حال ابهاماتی داره ولی خیلی هم عنوان دور از آبادی نیست دیگه. در یه زمان یه دوره یه عصر میتونه این عصر بر اساس 50 سال باشه، نیم قرن باشه، میتونه بر اساس قرن باشه. عصر رو عموماً بر اساس نیم قرن میگن در یه دوره 50 ساله. نمیگم یه عنوان خیلی شفافی است ولی حداقل در یه دوره ای که یا سطوت علمیه، مثلا شما در هر دوره میبینید یه سطوت علمی وجود داره. به طور مثال عرض میکنم که حالا مثلا مرحوم آقای بروجردی تا یک دوره سطوت علمی داشت دیگه، مثلا از یک زمانی هیمنه ایشون شکسته شد دیگه. مثال دارم میزنم، مثلا هر کس میبینید آقای بروجردی به طور مثال، بعد یه شاگرد دیگه میاد باز تا یه دوره هر وقت میشه ایشون، بعد از یه دوره دیگه باز هیمنه اینم شکسته میشه. الان در هر دوره یه هیمنه از یه بزرگی وجود داره. ممکنه عصر اصلا این باشه، به سال نیست. وقتی میگیم علماء عصر یعنی اون دوره‌ای که به هر حال یه فکری غالب میشه تا افول اون فکر باز یه فکر جدیدی. مثلا یه زمانی شیخ و آخوند خیلی هیمنه داشتن دیگه، درسته؟ دیگه مثلا کم کم به دوران افول این هیمنه رسید، باز هیمنه بزرگان دیگه ای مطرحه و مثلا آرای شیخ و آخون تقریبا بخشش در محاق رفت. یعنی حداقل اون تراوت و تازگی و خلاصه ابداعی بودن این آرا تموم شد دیگه، چون آرای بعدی اومد. اینا ادوار علمیست که وجود داره دیگه. امروزه ما در یه عصری هستیم که یک تراوت‌های علمی برای یه آرای وجود داره، ولی ممکنه هم 20 سال آینده رو شما درک کنید دیگه این تراوت علمی وجود نداشته باشه. بسیار خوب. این در ارتباط با قاعده لطفه. من اگه بخوام خیلی منصفانه جنبندی بکنم قاعده لطف را، میگم ما به حجیت نمیرسیم، به ظن به حجیت میرسیم ولی به حجیت نمیرسیم. چون حجیتی که قاعده لطف برای ما داشت اثبات میکرد تقریبا از مدل حجیت تعبدی نبود، بلکه از مدل چی بود؟ از مدل اینه که این عین واقع است. چون نمیگفت شارع اومده تو رو متعبد به حجیت کرده، بلکه میگفت اونی که اتفاق کل بگن این هدایت هست. چون اگر زلالت باشه شارع به تو میگه گمراهیه. دقت کردید مدل حجیتی که قاعده لطف برای اجماع میساخ حجیت از قبیل حجیت واقعی بود، نه حجیت تعبدی. یعنی اون میگفت اینی که اتفاق کل میگه این واقع است. چرا؟ چون اگر این زلالت باشه شارع زلالت رو به تو میگه. خب ما یقین پیدا نمی کنیم که این واقع است. این مدل حجیت چون تعبدی نیست باید به قطع و یقین هم برسی، یعنی باید یقین پیدا کنی که این واقع است. این یقینه ایجاد نمیشه، خصوصا با اون قیدی که ما اضافه کردیم، یعنی در یه عصری که اعصار قبل از او هم مخالفت نکرده باشن. اگه خدا به وسیله مخالفینی در اعصار قبل از ما به ما تفهیم کرده که یه وقت شما تصور نکنید که این رأی این واقع است، خب ما ممکنه مسائل زیادی رو پیدا کنیم که به اعصار گذشته خودمون برگردیم، ببینیم به هر حال آراء مخالف از افرادی که محل اعتنا و توجه هم بودن وجود داشته. یه کاری که یه مجموعه در قم چند سال قبل راه اندازی کرده بود، نمیدونم به کجا رسید، اومده بود اجماعات فقها ها رو جمع کنه. ما از اجماع بحث میکنیم، واقعا ببینیم تو چه مسائلی اجماع وجود داره و این اجماع کدومش اجماع متقدمینه، کدومش متأخرینه، کدومش متأخرینه. یه کار اینطوری داشتن انجام میدادن، حالا از نتیجهش خیلی باخبر نیستم، ولی بهشون گفتم این کار کار خوبیه، حداقل برونداد این کار شما شهرته. یعنی اگر شما بعد از این بگید ما به اجماع نرسیدیم ولی شهرت رو تونستیم جمع بکنیم، و خروجی کار خروجی خوبیه. چون ما الان که داریم حرف میزنیم به هر حال یه کلمه اجماع میگیم، و اکثر اجماعاتی هم که ازش بحث میکنیم اجماع منقوله دیگه، محصل نیست. ما کتاب مثلا آیه حکیم رو نگاه میکنیم، صاحب جواهر میگه اجماع، حتی او میگه اجماع محصلن و منقولن، تحصیلن و منقولن، ولی باز اجماع تحصیلی هم که او میگه برای او تحصیلیه، باز برای ما میشه چی؟ میشه منقول، چون ما گه نرفتیم بگردیم. یعنی این کار خودش در حقیقت پایه کاری بود که به هر حال اگر کسی فرصت داشته باشه، کسی این کار گروهی هم میطلبه. الان بحث اجماع رو شما هم به لحاظ میدانی ببینید که چقدر ما اجماعات ولو در یه حوزه کوچیک، نه استقصایی که مثل اون مؤسسه میخواد بکنه، و هم ببینید آقایون خود نوع مواجهشون با اجماع چیه. حداقل موضوع آیه خویی یا مستمسک آیه حکیم رو به عنوان دامنه تحقیق و پژوهش خودتون قرار بدید. این فکر میکنم بتونه پایان نامه سطح 4 هم باشه. اجماع، رویکرد آیه حکیم یا برخورد آیه حکیم در مستمسک با مسئله اجماع، و به نظرم یه خروجی خوبی هم میده و نکات قشنگی هم ازش در میاد. بفهم خب اگه نبوده چی؟
اگه مخالف نبوده
اصل دوم
لازمش نه، اصل اول اگر خلاف با باشه زالت همگانی پیش میاد، واجب تو اقتضاش نه که اگر
در فرضی است که اجماعی باشه اصل، درست. ولی اگه اجماعی نبود چی؟ فرمایش شما درسته. ایشون میگه اگر در یک اصل از اعصار گذشته ما اجماع بود و قبل از اون مخالفی نبود، کار تمومه دیگه. ایشون حرفشون اینه، منظورتون اینه دیگه. چرا؟ چون در غیر این صورت خداوند متعال نسبت به اون عصری که اتفاق بوده لطف خودش رو تکمیل نکرده، پس تأخر از او دیگه بی‌معناست. حرف خوبیه، ولی این در فرضی است که اونجا اجماع باشه. ولی اگر فرض کنیم ما اجماع پیدا نکردیم ولی مخالفت دیدیم، در عصر اول اجماعی نبود، دیدیم مخالفی هم نیست، در عصر دوم اجماعی نبود، مخالفی نیست، باز باید عصر سوم رو بسنجیم. ولی اگر در یک عصری از اعصار گذشته ما اجماع بود و در اون عصر و عصر قبل از اون مخالف نبود، ما باید بفهمیم که اون اجماع در حقیقت همون واقع است به قاعده لطف، و الا اگر واقع نباشه خدا لطفش رو نسبت به اون نسل تمام نکرد. نه، اگه بعدش هم مخالف باشه مخالفت بعدش به درد نمیخوره. فرمایش ایشون اینه و حرف درستیه. نکنید ما گفتیم خدا وقتی میخواد لطفش واجب است که لطف کنه، واجب لطف کنه به مجموعه عباد، میگه از حضرت آدم تا پایان دنیا من به یه عده‌ای فهموندم که این حق نیست، خب بقیه چی دیگه؟ یعنی هدایت و ضلالت که در مجموعه انسان ها نیست، برای جمعی انسان هاست. حالا ما جمعی رو هم تخفیف دادیم، گفتیم انسان های هر عصری، ولی اگر جمعی یعنی آحاد انسان ها در هر عصری، این آقا مرد تموم شد، حالا ولو خیلی از مردم اون زمان زنده هن، ولی برای او که معلوم نشد چه جوریست. حالا ما تخفیف دادیم تو قاعده لطف، گفتیم به هر حال جمعی یک عصر، نه آحاد انسان ها. فرمایش شما فرمایش درستی است، ولی جوابش همین بود که عرض کرد. عدم الخلاف در موضوع معنون مگه باشه؟ در موضوع غیر معنون که نیست. در موضوع غیر معنون عدم الخلاف اجماع نیست، موضوع اصلا عنوان نشده. عدم الخلاف اجماع نیست. مثلا فرض کنی اصلا گذشتگان ما از اینکه شخصیت حقوقی وجود داره یا معتبره یا نه بحث نکردن، ما از عدم الخلاف نمیتونیم به اجماع اعتبار شخصیت حقوقی برسیم. بسیار خوب. به نظر میاد قاعده لطف اصلا نمیتونه نتیجه بده. اصلش، فرعش، ثمرش، کاربردش، اینا همش محل تأمل، خصوصا که قرار خروجی قاعده لطف حجیت واقعی باشه نه حجیت تعبدی. خب اما راه سومی که برای حجیت اجماع مطرح کردن عبارت است از به قول آقای صد عقل نظری. عقل نظری آقایون گفتن که بین اتفاق کل و رأی معصوم ملازمه وجود داره و ما از این ملازمه کشف میکنیم، هر وقت اتفاق کل رو میبینیم کشف میکنیم که بس معصوم هم رأیش اینه. در ارتباط با ملازمه ادهی تعبیر به ملازمه عقلی کردن، گاهی بعضی گفتن نه ملازمه عقلی نیست ولی ملازمه عادی هست، گاهی وقتا هم گفتن ملازمه اتفاقی است. ملازمه عقلی، عادی و اتفاقی. آی صدر در این تعبیر خلاصه اشکال داره که اصلا ملازمه اتفاقی یا ملازمه عادی یا ملازمه عقلی، چون میگه کلن ملازمه یه امر عقلیه دیگه، این که ملازمه اتفاقی یا عادی یا عقلی، این تقسیم تقسیم ناسوابیه. من به این مسئله کاری ندارم، ایشون ارجاع میده به اون بحث اساس منطقی خودشون و خب حرف درستی میزنه آقای صد، ولی حالا توضیح میدم. مثل آقای خویی که میگن ملازمه اتفاقی وجود داره، منظورشون چیه؟ حالا آقای صد فکر میکنم اینجا تعریض به آقای خویی دارن میزنن، میگن اینکه عده اومدن گفتن ملازمه عقلی است، بعضی گفتن ملازمه عادی است، بعضی گفتن ملازمه اتفاقی است. ملازمه یه امر عقلیه دیگه، ملازمه عرفی و عادی و اینا چیست؟ حالا اونو توضیح میدم، ولی من بذارید اول اون ملازمه رو برای شما مطرح کنم، بعد ببینیم که این عقلیست، عادیست و اتفاقی. در ارتباط با اون ملازمه عقلی آن فهمن اجماع یه چیزی مثل تواتره. ما چجوری تواتر میگیم موجب حصول یقینه؟ یه نفر بیاد بگه که آقای زید مرده، درصدی هم. نفر دوم میگه زید مرده، سوم، دهم، صد نفر به ما میگن زید مرده، ما یقین پیدا میکنیم یا زید مرده؟ یه نفر به ما میگه حکم الهی اینه، فتوا میده، خب یه درصدی. نفر دوم، نفر سوم، صد نفر به ما میگن حکم الله اینه، ما یقین پیدا میکنیم حکم الله اینه. پس اجماع همانند چیه؟ همانند تواتره. چجوری وقتی اخبار کثیر و فراوان میشه ما یقین به واقع پیدا میکنیم، فتاوا هم وقتی کثیر و فراوان میشه ما یقین به واقع پیدا میکنیم. همانطور که تواتر موجب حصول یقین می شود و حجیت یقین ذاتی است، اجماع هم موجب حصول یقین می شه و یقین حجیتش ذاتی است، ما یقین پیدا می کنیم. این استدلالی است که بر مسئله شده و از این جهت اجماع ملازم است با یقین به حکم الله، یقین به واقع. خب یقین هم که حجیتش ذاتیه، پس این دیگه عقل نظری، ربطی به قاعده لطف نداره دیگه. وقتی صد نفر میگن حکم خدا اینه، ما یقین پیدا میکنیم حکم خدا اینه دیگه. یه نفر اگه میگفت بله، ولی اگر نگاه میکنی از صدر اسلام تا امروز همه میگن نماز صبح دو رکعته، ولو فرض کنید که شما هیچ دلیلی هم، هیچ آیه یا روایتی هم نداشته باشید، فرض کنید داریم روایت، فرض کنید نداریم، یقین پیدا میکنید نماز صبح دو رکعته دیگه. قول مخالف میتونه ضرر بزنه و میتونه نزنه. حالا به هر حال اون اتفاق الکل، فرض کنین بهترین حالت اجماع، اتفاق الکل در جمیع الاعصار والامصار برای شما یقین به حکم الله حاصل میکنه، بله. حالا که یقین به حکم الله حاصل میکنه، پس دیگه شما یقین پیدا میکنید که حکم الله اینه. نه نه، فعلا یقین به حکم الله، اون دلیل معتبرم عرض میکنم. آی خویی فهمن که نه، اصلا اجماع با تواتر فرق میکنه. فرقش اینه که تواتر در اخبار حسیست و اجماع در یه امر حدسیه. ما در اخبارات حسی وقتی که 1, 2, 3, 4, 5 نفر میره تا 50 نفر 100 نفر خبر میدن، یقین پیدا میکنیم و دیگه هیچ تردید نمیکنیم. ولی در اخبارات حدسی این گونه نیست. در اخبارات حدسی آی خوی حرفشون اینه که نسبت یک صاحب نظر واحد به صاحب نظر دوم و سوم و چهارم علی حد انسبائه. یعنی یک نفر حدس بزنه یا 100 نفر حدس بزنن، حدس حدسه. ایشون میگه برای ما هیچ یقین و قطعی حاصل نمی کنه. بعد ایشون مثال میزنه، ایشون میگه در علوم نظری، البته خصوصا بحث خلاصه فلسفه رو ایشون مثال میزنه و بعضی از قواعد فلسفه، در بحث علوم نظری که خیلی اجتهادی و حدسی است، ایشون میگه که خب ما میبینیم 10 نفر 100 صاحب نظر یه قاعده رو میگن، ولی ما هم یقین پیدا نمی کنیم که این قاعده درست باشه. چرا؟ چون همه حدسه دیگه. حدسه یعنی مبادی نظری داره، منظورمون از حدس اینه. یعنی یه مقدماتی رو چیدن تا به یه نتایجی رسیدن. حالا این نتایج واقعا وجود داره یا وجود نداره، این ما یقین حاصل نمی کنیم. به قول آقای صد شاهدش هم اینه که بعد 500 سال دیگه باز نظر همه در همون رشته علمی بر میگرده، میبینیم باز همه خلاف او رو میگن. دلیلش چی؟ دلیلش مبادی نظری بود. این مبادی نظری تقریبا ممکنه همه در مبادی نظری اشتباه کنن. به خاطر این آقای خویی میفرمن اجماع رو نمیشه مثل تواتر دانست. تواتر موجب حصول یقین میشه، یقین هم اعتبار داره، ولی اجماع هرچی هم که زیاد بشه موجب حصول یقین نیست و اعتبار نداره. تواتر حسیه، یعنی همه دیدن دیگه قضیه ای رو، ولی اجماع حدس تخمینه. حدس و تخمین ممکنه همه حدس و تخمین اشتباه بزنن. میبخشید من مثال میزنم، مثل اینکه شما یه سکه رو بندازید بالا، بگید که فکر میکنید با کدوم طرف میاد پایین، همه بگن که مثلا با طرف الف میاد پایین، خب همه اشتباه کنن. یعنی اینکه حالا 100 نفر گفتن با الف میاد پایین، شما یقین پیدا کردید با الف میاد پایین؟ نه دیگه، یقین پیدا نکرد، حدس دیگه. آقای خویی میگه حالا 1 نفر حدس بزنه یا 100 نفر حدس بزنن فرق میکنه؟ فرق میکنه الان شما بگید با کدوم طرف میاد پایین؟ چون میگه فرق نمیکنه. من دارم حرف آقای خویی رو توضیح میدم. آقای خویی میفهمد بین 1 نفر و 2 نفر و 10 نفر و 100 نفر در حدس هیچ تفاوتی نمیکنه. حالا من مثال خیلی ساده و عرفی زدم که اگر شما یه سکه رو بخوان بندازید بالا و بگید با طرف الف میاد یا طرف ب میاد، همه بگن با طرف الف میاد، شما یقین میکنی با طرف الف میاد؟ نه. من مثال قشنگی زدم ها. یعنی آقای خویی اگه به ذهنشون میرسی نمیاد. نه من همین الان که پرتاب کردم همه تون بگید با کدوم طرف میاد. فرق نمی کنه، حدس حدسه. من الان سکه رو انداختم، الان که رو حواس همه تون بگید با کدوم میاد پایین. همه گفتید الف میاد پایین. من یقین کردم الف میاد پایین، حدسه دیگه. آره آره، حدسشونه، حدس همه شون اشتباه باشه. حالا این مثال من دیگه چیز بود دیگه، آب رو آتیش بود. بفرمایید. چی پنجا؟ نه اگه 100% گفتن با الف میان، حدس بود. نه ما میخوام بگیم حدس مردم یقین به واقع برای ما ایجاد نمیکنه. ممکنه همه حدس ها اشتباه باشه، یه نفر حدس بزنه یا 100 نفر حدس بزنه. این برای ما بسیار خوب. این حرف آقای خویی بود. آقای صدر، آقای صدر معتقدند که به هر حال اجماع مثل تواتر نیست، ولی این قدم که آقای خویی سیاه نمایی کرد از اجماع اینطوری هم نیست. ایشون میگه بله اجماع و تواتر متفاوتن، ولی این که شما بگید اجماع با قول یک فقیه واحدن فرق نمی کنه، یک حدس و 100 حدس هم برای ما در حد همه، نه اینم نیست دیگه، انصافش اینه که فرق میکنه، ولی تواترم نیست. ایشون میگه من 4 ممیزه اصلی برای تفاوت بین اجماع و تواتر به شما میگم. البته میگه تفاوت‌های دیگه هم داره، ولی این 4 تفاوت اصلی است که ما از تواتر به یقین میرسیم ولی از اجماع همیشه به یقین نمیرسیم و به یقین رسیدنمون بسیار بطیئه. مثلا فرض کنید تواتر با 30 نفر خبر بدن دیگه من یقین پیدا میکنم، ولی در ارتباط با اجماع ممکنه 100 نفر باید فتوا بدن تا من یقین پیدا کنم. البته آقای صدر میگه من در اساس منطقی گفتم که این بر اساس حساب احتمالات احتمال خلاف رو تضعیف میکنه، بازم به یقین نمیرسه. حالا حتی در تواترم به یقین عقلی ما نمیرسیم، ولی ممکنه که به جزم عرفی برسیم. یعنی ما در حساب احتمالات گفتیم خب احتمال به 0 نمیرسه که ما بگیم به یقین عقلی رسیدیم. اینم باید بهش توجه کنید که این که ما میگیم به یقین یعنی همین یقین عرفی، همین جزم عرفی، و لا به لحاظ یقین عقلی یعنی عقلا شما اگه 30 نفر گفتن 30 نفر امکان اشتباهشون وجود نداره، 30 نفر یک واقعه رو دیدن، همشون هم اومدن یه جور گزارش کردن، چرا بازم احتمال اشتباه وجود داره. یعنی ما به یقین عقلی نرسیدیم، به لحاظ عقلی احتمال خطا به 0 برسه، ولی به درجه کم شد که به همون قطع عادی و جزم عرفی به اون رسیدیم. ولی ایشون میفهمن که به هر حال بین تواتر و اجماع تفاوته. یعنی اینکه شما خیلی راحت بیاد بگید که اجماع مثل تواتر، شما چجوری تواتر رو معتبر میدونید پس باید اجماع معتبر بدونید، ایشون میگه این نیست. ایشون 4 ویژگی اصلی مطرح میکنه. این ساعت از دیروز خرابه و رفقا منوز باتری براش نیومده، ولی وقت مونده، 5 دقیقه دیگه مونده 3 دقیقه دیگه مونده. خب اولین تفاوتی که ایشون مطرح میکنن عبارت هست از این که اون مواد اجماع مواد حدسیه و تواتر مبتنی بر امور حسی است و این تفاوت تفاوت مهمی است و این سبب میشه که ما مثل تواتر نتونیم به اجماع اطمینان پیدا کنیم. پس به هر حال چون اجماع تکوین از یک امور حدسی پیدا کرده، امور حدسی تو رجالش حدس میزنید، تو حدیث شناسیش شما دارید حدس میزنید، تو ظهورش دارید حدس میزنید، توی تعارض و جمع روایاتش دارید حدس میزنید. اینا همه ظنیه دیگه. چون همه اینها ظنی و حدسیست، حالا من بگم که همه شما تو 1-2-10 مورد حدستون همه درست حدس زدید، تو سند درست حدس زدید، تو دلالت درست حدس زدید، تو جمع بین دلالت درست حدس زدید، تو شناسایی قرینه درست حدس زدید، تو شناسایی مجرای اصل درست حدس زدید. خب این سخت میکنه کار رو که من بگم شما به هر حال در همه موارد درست حدس زدید. ولی تواتر در چیه؟ در یه امر حسی است. به خاطر اینشون میگن اگر ما در موارد تواترم یه چیزی بود که همینطور بعد از احساس داشت، به لحاظ حساب احتمالات هر چی از احساس بعیدتر به نظر برسه، ما اونجا هم به لحاظ حساب احتمالات میگیم ضعیفتره. حالا نقل به مضمونم یه چیزی ندیگه، اونم یه حدسی درش هست. مثلا نگاه کنید یه غذایی رو خوردن 50 نفر گفتن خوشمزه‌ایه، این خوشمزه حسه یا حدسه؟ میگه اگر این حدسم باشه، یه حدسیست که مبتنیه بر مبادی حسیه. یعنی چی؟ یعنی این شوریش، شیرینیش، تلخیش، همه ایناش که حسیه دیگه. شما اینا مبادیش تازه حسیه، ولی اون جنبندیش حدسیه. مثلا میگه چقدر خوشمزه بود، شور بود. یکی میگه چقدر بدمزه بود، شور بود. شوریش حسیه، ولی اون خوشمزه بودنش نهایتش میشه حدسی. تازه این حدسی است که مستقیما مبتنی بر احساسه. ما تو این حدس نمیتونیم اتفاق نظر حاصل کنیم، نمیتونیم یقین پیدا کنیم. اگه خیلی ها غذا رو خوردن گفتن خوشمزه است، ما نمیتونیم بگیم خوشمزه است. چرا؟ چون اون ممکنه بگه خوشمزه است چون شوره، ما میگیم بدمزه است چون شوره. اون میگه خوشمزه است چون شیرینه، ما میگیم بدمزه است چون شیرینه. یعنی ولو این حد مبتنی بر حس است، اما بازم این حد قابل اعتنا نیست. حالا حدسی رو در نظر بگیرید که باز مبتنی بر حدس است و باز اون مبتنی بر حدس است، دیگه این مسئله رو خیلی داره دور میکنه. بعد شما فقط در این که این روایت صادره یا نه میبینید 10 تا حدس باید بزنید، حدس در حدس در حدس، بعد میگید باز من میخوام به اون یقینه برسم. کارو سخت میکنه. ادامه فرمایش های صد باشه بر فرمایش. اللهم صل علی محمد.